بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وننزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر الا من ينيب. محل بحث و گفتگو است که آیا قرآن مجید مکررات دارد یا ندارد بین مفسرین، و آیا زائد، حرف زائد، حروف زائده، من زائده، با زائده دارد یا ندارد. یه دسته ای گفتن که در قرآن مجید نه مکرر هست نه زیادی، که من هم فخر راضی میگه هر یک از اینها یه خاصیتی دارد ولو کلمه مکرر شده، چون اون خاصیت در جای دیگه که ذکر شده است ندارد. مثالشو بندار میکنم، من باب مثال. مثلا میگن رم الله به قافلن اما تعملون، میگن با زیادیه رم الله قافلن. ما مشبهه بلیسه رفع نصب، رفع اسم میده نصب خبر. الیس الله به عزیز زنتقام، میگن با به عزیز زیادیه، یعنی الیس الله عزیز زنتقام. لما من دابتن إلا على الله رزقها وما دابت منش زیادی. لا اقسم بهذا البلد، میگن لا زیاده، یعنی اقسم نه لا اقسم. لا اقسم بيوم القيامه، یعنی اقسم بيوم القيامه نه لا، میگن لا زیادی. اونایی که گفتن زیادی دارد، از این قبیل امثله در قرآن مجید زیاده، اما اونه که میگن زیادی نیست، میگن یه خصوصیتی پیدا میکند واسه این حروف زوائد که اگر این حروف زوائد نباشد، اون خصوصیت اون معنا رو نمیرسونه. و تفصیل فی محله که در ادبیات متعرضن ایرا، مکررات میگن ندارد، اونایی که میگن ندارد. اونایی که میگن دارد، میگن ما میبینیم که مثلا مثالاش رو بندر سوره مبارکه قمر، اقتربت ساعت و انشق القمر، پنج دفعه دارد که ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. ما قرآن را آسون کردیم مردم متذکر بشن. کسی هست متذکر بشه؟ پنج جا داره در یک سوره کوچک، سوره قمر، اقتربت قبل از الرحمن. در سوره والمرسلات نه دفعه دارد ویل یوم اذن للمکذبین، نه دفعه. مرسل یک دفعه بشتانی همه هر یه آیه دو آیه ویل یوم. در سوره مبارکه الرحمن 31 دفعه میگه فبأی آلاء ربکما تکذبان، مکرره دیگه. و در داستانهای امم سالفه از کثیری از انبیای سلف خداوند تبارک و تعالی حکایت کرده است که حکایت کرده است که ما سألتکم من اجر ان اجری الا علی الله، من مزد از شما نمیخوام. پیغمبران سلف در نسبت به این پیغمبران دو سه جا داره که مزد از شما نمیخوام. این عبارتمون که ما سألتکم من اجر ان اجری الا علی الله، میگن این همه مکرره دیگه. و بازم هست حالا همین چند تا مثال ها کافی از اینها بگذاریم. قصص و داستان های انبیای سلف را خداوند تبارک و تعالی مکرر کرده. قصه حضرت آدم پنج جای قرآن هست که که چجوری شد برش بیرون آمد. 5. قصه حضرت موسی بن عمران علی نبی و علی و علیه السلام 11 جا هست. خب بعد مختصر و مفصل داره، سوره طه، سوره شعرا، سوره مفصل، چندین ورق، چندین آیه هم دنبال حکایت حضرت موسی است. گاهی بعثت، گاهی ولادت، گاهی یعنی مکرره. حالا این یه جمله را به یاد بوده مرحوم آیت الله آدمای نجفی رحمت الله تعالی علیه نقل میکرد در درس شهرلومهشون. من سالی که اول آمدم سنه 20 بود، 52 سال پیش از ایشون شهرلومه میفرمود. از کتاب سید زباهت تا دیات آخرش خدمت ایشون، ایشون میفرمود در نجف اشرف یه نفر بود ملا ابراهیم، ملا بودا، اسم بی مسما نبود ملا، اما سلیقش خوب نبود، منحرف. رفتن دیدن که در مثلا کتاب خونهش نشسته و کتاب می‌نویسه چیزی. گفته بودن که املا ابراهیم شما چی تألیف می‌فرمایید؟ گفته بود مختصر القرآن. مختصر القرآن یعنی قصه حضرت آدم 5 جا هست، اونی که از همه مفصل‌تره اون رو میگیم بمونه 4 تاشا اسکات میکنه. حضرت موسی 11 جا، اونی که از همه مفصل تر اونو میگیم باش. پیغمبران دیگه حضرت ابراهیم چند جا قرآن. ایشون شما دید علمای نجف اون زمان دیدن سلیقش از اونجا بیرونش کردن. آمد تبریز، علمای تبریز هم بیرونش کردن، دیدن سلیقه درست نیست دیگه. آمد اصفهان، از اونجا هم بیرونش کردن. آمد تهران، تهران جنگل مولاست، هر کی هر چه بگد یه دسته هستن بگن راست میگی. اینجوری نیست که رد دست رد به سینه آن که هر چه در بیارد یه دسته میگن درسته، حالا چه شیعه چه غیر شیعه. اونجا نزدیک بود که شروع کند، ایشون میگفت که انگلیسی ها آمدن یا دزدیدن بردن، گفتن این به درد میخوره برای علیه اسلام، این آدمیست به درد خور، این را بردن، حالا تموم شد دیگه، حالا از دنیا رفته. منظور اینجا هستش که گفته او مختصر قرآن. خب این نرسیده، بررسی نکرده ببینه که خب این چجوریه. و اما اونایی که میگن که تکرار نیست، الفاظ تکراره، ویلون یوم اذن للمکذبین مکرر است 9 دفعه. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر مکرر است 5 دفعه. سبعی آلاء ربکما تکذبان مکرر است 31 دفعه. ولیکن هر یک از اینها یک معنای داره که اون یکی نداره. مکررات میگن در قرآن نیست. یکی از اهل منبر زمان آیت الله بروجردی که مرد عارفی بود و عارفانه و اینجوری صحبت میکرد منبر خیلی آهسته آهسته و ایشون مثال میزد، میگفت مثلا شما نجف اشرف که مشرف میشید میبینید که حرم حضرت امیر سلام الله علیه گنبد دارد و بارگاه دارد و گلدسته دارد، این خصوصیات میبینید. بعد میاد ایران صحبت گلدسته که میشد، شما میگید گلدسته حضرت امیر هر کدومش 10 ذرا بود. خیلی در جای دیگه صحبت میشه، شما میگید گلدسته حضرت امیر همش از کاشی بود. خیلی یه جای دیگه صحبت میشه، میگه گلدسته حضرت امیر پهناش به اندازه مثلا چقدر بود. گلدسته مکرر شده اما هر کدومش برای مطلبیه، اونجا برای طولشه، اونجا برای جنسشه، اونجا برای عرضشه، اینا هیچ کدوم مکرر نیست. میگیم خود تو در اون مجلس که اسم گلدسته را بردی اینجا دوباره چا میگی؟ نه، اونجا برای طولش گفتم، اینجا برای جنس کاشیش گفتم، اینجا هم برای عرضش میگم. میگفت مکررات قرآن از این قبیله، مکرر نیست. شما اگر مراجعه به تفسیرم بفرمایید در همون سوره الرحمن که از همه بیشتر مکرره، هر یکی از این سبعی آلا رب کتبان را مفسرین یه جوری پیاده کردن بر اون آیه قبلی. نه اینکه همش یک مطلب باشه. مطلب دیگری که اینها را من باب المقدمه عرض کردم این است که امام رضوان الله تعالی علیه در بحث اخلاقشون که 48 تا 50 سال پیش می‌فهمودن که مکررات قرآن برای سرسختی بشر است. بشر از بسی که سرسخته و بنا ندارد حرف گوش بده های باید برش مکرر کن. چند جای قرآن اسم بهشت هست شما را نکردیم؟ شما المعجم المفرس ماده جنه یه جنه اونجایی که جناتون تزید جناتون جنت جنت چقدر جای چند جای قرآن اسم نار هست، اسم جهنم هست، اسم سقر هست. این را ایشون می فهمودن که بشر از بسی که سرسخته باید های بش گفت، دفعه دیگه گفت، دفعه سه اون گفت، تا اینکه فراموش نکند. ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. در جای دیگه نسوا الله فنسیهم نسوا الله فنسیهم انفسهم. خدا را هر کس فراموش کنه اونم خودشون را فراموش میکنن. خداوند تبارک و تعالی برای کمال تفضلی که بر بندگان خودش داشته در مجموع قرآن مجید اگه یه دفعه میگفت جهنم است و بهشت است، اون یه دفعه آدم باری به هدایت میگذرونده، اما قدم به قدم اسم ذات مقدس ربوبی شما کلمه الله را ببینید در قرآن است 500 هزار بیشتر اسم الله داره. چند جا اسم رب داره؟ رب های رب رب و به یک معنا بیشتر قرآن مجید اسماء و صفات الهی است. معرفی خود را کرده و بعد در ضمن معرفی میگه آتا اون هو الذی خلق السماوات والارض، این همون عبارت نخرای دعای جوشن کبیره یا من خلق السماوات والارض. مکررات وقت مثال میزدن می‌فهمودن که انسان و بشر حکم فیل هندوستان را دارد. تا این جمله را ازشون نشنده بودیم اونی که در بچگی در کلاس ها می‌خوندیم نفهمیده بودیم. زمان پهلوی 5 تا کتاب به انسان دبستان که می‌رفت ابتدایش 5 تا، یکیش فرائد الادب اسمش بود فارسی، یکی جغرافیا، یکی حفظ صحه، یکی فلان. اون فرائد الادب وقت عکس فیل را کشیده بود، یک نفر هم سوار فیل شده بود، یک کلنگ هم دستش بود، دو دستی میکوبید به کله فیل. ما نفهم شو این دیمونه شد شو این فیل ایمونه که اینقدر عذیت میکنیم. ایشون میفهمودن فیل بان که سوار فیل میشود کله فیل را باید های بکوبد تا این را بره. اگر نکوبد یادی از هندوستان میکنه، صاحبش هم میزنه زمین دو در رو. به نظر می رسد که این معنا که آقا فرمودند و امام رضوان الله علیه می فرمودند اقرب به اعتبارات عقلایی است و اقرب به حکمت الهی است. خداوند عالم حکیمه. حکیم یعنی اقوالش، افعالش، همه کاراش فرمودند که مصلحته. همینطوره که مکرر حرف بزنه ممکن نیست، حکمت داره، مصلحت داره. اگر این معنا باشد خب اعتبارات عقلاییش هم فرزند خودش را انسان میفرستد به یه جای پیغام را برسوند به او، میگه به فلانی بگو که آقام پدرم همچه گفت همچه گفت. بعد که میره میگه فراموش نکنی، بعد هم چند قدم میگه البته زود بگی ها. اینا های مکرر میکنه که یادش نره. اکتفا کنه به یک دفعه ممکنه تو راه یادش بره، با بچه های دیگه بازی گوشی میکنه. یه دفعه میگه اگر نگی شلاق میزنن، یه دفعه میگه اگر بگی نخود چکشنش بزنیدم، یه دفعه میگه چی دوات میخرم، یه دفعه میگه دفتر میخرم، یه هم سفارش مطلق میکنه. تمام اینا این است که این مقصدش به او برسه و اگر بنا باشه اکتفا کنه به یک دفعه و سطح را با بچه دیگه بار میخوره شروع کنه به علک دولک بازی کردن و اصلا یادش میره. باباش هم که نگفته اگر نگی کتکت میزنم، از ترس کتک بره. نگفته اگر بگی مثلا جایزه بهت میدم که برای طمع در جایزه. تمام این وعده ها و وعیده های قرآن مجید از این قبیله. این همه که خداوند فرموده است وعد الله الذين آمنوا و عملوا الصالحات جنات فراوان، در جای دیگه مثلا سقر جهنم، این همه ترسونده بندگان خدا را و واقعیت هم دارد. همینطوری که اون پدره میگه اگر نگی کتک، کتکشم میزنه، یه چکی میزنه گوش، میگه من نگفتم جای زدنم هست، بلکه چندین دفعه سفارش کرده، اگرم بگه جایزه بهش میده، بی موردم نیست. خداوند تبارک و تعالی هم اینجوریه، یعنی و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، هر پیغمبری از جانب پروردگار که مبعوث میشد با زبان قوم باید صحبت کنه، خواسته باشد از ملکوت بگیرد و از درجه اعلای جبرئیلی بگیرد مرا یه چیز حالی کنه، به من باید بگن گلابی هست، بهشت هست، حورالعین هست، برای طمع در گلابی و بهشت و حورالعین، بلکه اوامر الهی را اطاعت کنه. بلکه غرض اصلی این بهشت و این گلابی و این حورالعین نیست، غرض اصلی فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. هر کس امید لقاء رب را دارد، فمن کان یرجو الله والیوم، امیدواری به لقاء رب غیر از این مطالب نعم بهشتی و شاهدش هم در کلمات حضرت امیر سلام الله علیه که اون دیگه ما اگه یه جمله بگوییم مثل این که زیگه هناغ است، از این ناچاریست و الا فوق این چیزهاش انسان تصور بکند. مقامات توحیدی حضرت در دعای کمیل دارد که اگر تو جهنم من بیندازی داد میزنم خدا، یعنی توحید به سرحد که کار به جهنم و بهش ندارم. ولی اصرخن الیک سراخ المستطرخین ولی ابکین الیک بکا الفران، این جملاتی که دنبال هم فرموده و به خداوند عالم عرض میکند، میخواد بگه من کار به خودت دارم. اگر این معنا باشد خیلی ننگ بشر است که با یک دفعه و دو دفعه 30 جزء قرآن، بعدنم پیغمبر اسلام، بعدنم 12 معصوم، اینا همه اینا رو گفتن، همون عبارات را شتا با حسن که واحدوه، همه شما مطالب را گفتن. معذالکه انسان توجه نداشته باشد و غفلت از خدای متعال داشته باشد، ان الانسان لربه لکنود، انسان معرفی اینجوشت کنود را گفتن، یعنی لجوجه مجموع البحرین مراج. و انه لحب الخیر لشدید، اینقدر انسان را خداوند عالم اس برده و دنبالش لوم است، مذمت است، سرزنش، تعریف نی. یه جا فقط هست که اونم ذیلش، ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اگر نبود دنبالش که سم مردد ناه و اسفل سافلین، بدبختی دیگه. چرا یه موجودی که فی احسن تقویمه، مسلم مراد از تقویم صورت ظاهری نی، یعنی دو چشم اینجا گذاشتیم بالاش ابرو دارد این دست اینجوری نی، و الا سم مردد ناه و اسفل سافلین معنا ندارد، دنبالش الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات معنا ندارد. احسن تقویم به حسب روحیه و به حسب درک مطالبه که انسان را به مقاماتی میرسوند. مرحوم آیت الله آزمای بروجردی رضوان الله تعالی علیه در درس اصولشون این آیه شریفه ای که میگه انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی، میفهمودن که مفسرین معروف معنا کردن من نطفتن امشاج، یعنی نطفه نر و ماده، امشاج یعنی ذکر و انسا. ایشون میفهمودن این نیست در بحث اصولشون، میفهمودن من نطفتن امشاجن یعنی از یک رقائق روحی و دقائق معنوی نطفه این را ما درست کردیم که این نطفه قابلیت دارد به هر کمالی برسه. شاهدش هم دنبال آیه قرار میدادن فجعلناه سمیعا بصیرا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه، یعنی امتحانش میکنیم. فجعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. یک آمیختگی های یک معانی درش اشراب شده و اعمال شده که بشر عادی هرچه علوم مادیش ترقی کنه از کجای این در میاد که این روحیش اینجوری که نمیتونم بفهمم. امتحانات و آزمایش هایی که در علوم مادیه دنیاویه میکنن فقط جهات مادیشه که حیوانات اینجوری هستن. روانشناس حقیقی انبیا هستن که اتصال به مبدع کمال مطلق دارد. او میدونه که انسان را چجور درست کرده، او میدونه که بش اون ملائکه هایی که چندین هزار سال قبل از این عبادت خدا را میکردن، میگه فاذا نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. اون روحی، اون کلمه روح که اضافه به الله شده، او منشأ میشه برای امر به سجده. مسجود ملائکه های چندین هزارون سالها عبادت. وقت اگه اینجوری باشد مقداری آدم بررسی کند، چون هفته قبلی وقتی عرض کردم که این کلمه انسان که در قرآن مجید ذکر شده یه مقدار وقتمون را مصرف کنیم برای درک خودمون نه برای دیگری. ببینیم این انسان را که خدای متعال در قرآن مجید اجمالش که من اجمالا نگاه کردم جمع المفرس 64 جا کلمه انسان داره. حالا اناسی و انس و اینا شدن انس و اینا بزن کنا، کلمه انسان 63 یا 64 جا قرآن. آدم ببینه این 64 جا خداوند عالم که چه مکرر نی، هر کدومش یه حسابی داره. چرا؟ چی میخواد بگه؟ خدا میخواد چی بگه؟ یه جا میگه ان الانسان لفی خس، یه جا میگه ان الانسان لکنود، یه جا میگه ان الانسان انه لعب الخیل شدید، یه جا هل اتا علی الانسان لم یکن شیئا مذکورا و هکذا. اینها را بررسی کنه به خورد خودش بده ببینه که من انسانم یا نه. چجور این آیه رو باید معنا کرد که ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اسم تفضیل دیگه، بعدن هم ثم رددناه و اسفل سافلین. گسته نداره، احتمال نمیدیم که منم یکی از این اسفل سافلین ها باشم. چرا آخه اسفل سافلین؟ اگرم یه جایی تعریف انسان ولقد کرمنا بنی آدم و حملناه فی البر و البر و فضلناه و علا کثیرم من من خلقنا تفضیلا، نسبت به خود میگه ما اینجوری کردیم، اما حالا من اینجوری هستم یا نه؟ ما بنی آدم را کرامت دادیم، اما هر بنی آدمی یا نه داخل در اصل سافلی نه. گسته این دارد، فکر خیال این دارد، انسان یه نقداری فکر خیال بکنه این چجوری میشه آقابت کار. خب اینا علیاذ بالله که همه را نمیشه ندیده فرض کرد، و بالخصوص ما طایفه خاصه ای که در محیط خاصی داریم تعلیم و تعلم میکنیم. این چی میخواد بگه؟ بزرگان ما که قبلا مقداری با خودشون حساب داشتن، فقط صرف درس خوندن مباحثه کردن و اصطلاحات علمی، البته این لازمه، ولیکن این نبوده، این مقصود بالعرض، این مقصود بالذات نیست. ببینید این انسانی که خدای متعال این همه اهمیت بهش داده، بلکه همه موجودات را برای خاطر این انسان خلق کرده، آخه چی میخواد از این؟ خودش گفته و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. مفسرین هم گفتن ای لیعرفون، بشناس خدا را بشناس. اون اگر کسی معرفت الله پیدا کرد و خدا را اون جوری که خداست، همون جوری که در قصه حضرت موسی و هارون خداوند عالم امر میکند اذهبا به سوی فرعون فإننی معکما اسمع و ارا، میگه من با شما هم میبینم و میشنوم، اما نباید کوتاهی بکنی. یک معناش اینه اننی معکما اسمع و ارا. اگه اسمع و تنها بود یا ارای تنها بود میشودم مثلا مناقشه کنم، میگه هم میشنوم چی میگید، هم میبینم چی کار میکنید، هم حرکاتتون، سکناتتون، چشم بالا دادنتون، ابرو بالا دادنتون، اشاره کردنتون، خندیدنتون، تبسمتون، زهکتون، بکاتون، همه رو من میبینم. الفاظی هم که صادر میکنید من میشنوم. بالات به نظر بنده بالاترین تهدید برای ما هاست که ما که با مردم سر کار داریم، ما برای خوشایند زید و عمرو بک، برای خوشایند کت خدای محل، برای خوشایند مستمعین محترم یه چیزی نگیم که او خوشش بیاد. خدا به موسی بگه اننی معکما اسمع و ارا، یعنی اختصاص به موسی داره که پیغمبر اولو العزم، برای من نمیگه. خطابات قرآن میگن همه از قبیل ایاک اعنی و اسمعی یا جاره هست دیگه. فقط همون خدا با موسی و هارون میبینه و میشنوه، با بقیه مردم دیگه نه. نحنا اقرب الیکم من حبل الورید. برهانیش کرده این نحن اقرب الیکم، صاحب تفسیر القرآن و العقل آقا نورالدین عراقی میفهمن حبل ورید جسم مادیته، ذات مقدس ربوبی وجود بحته و وجود محض. اصلا عبارات ما هم غلط کرد، این تعبیر دیگه غیر از این چاره ندارد. سر تا پای وجود ما را احاطه کرده. حبل ورید بازم وجود دارد، ماهیت دارد، جنبه ماهویش عدمه، اما ذات مقدس ربوبی عدم درش راه نداره، بس اقرب میشه دیگه. وضعی خدا نزدیکتر به ماست از رگ گردن. اینها را برای چی خدا فرموده؟ همون مراجعه کنیم حبل یعنی چه، ورید یعنی چه، نه نه چه چیگه اینها، یا نه مطلبش چی میخواد بگه، ما را به کجا میخواد ببرد خداوند تبارک و تعالی. تا این رابطه با خدا پیدا نشود، به جای نه جای رسیدن دنیاوی مقامی باشه، اینا که ممکنه که بین شما خصوصا وجه اون کار نداره، خودش به جای بین هو و بین الله نمیرسه. یعنی با خدا کسی رابطه ندارد، از دنیا رفت دیگه، تاریک ظلمات بیابان بی آب و علف، بقیعت زمان یحسبه الماء، خیال میکنه، یه خیالات. در این حالی که انسان موفق شده است برای هر عبادتی که از جمله تحصیل علمه، در این حال باید خدا را حاضر بدونه. اگر خدا را حاضر نداند این عبادت نیست. اگر حضرت امیر سلام الله علیه در دعای کمیل به خداوند عالم عرضه میدارد وجعل اورادی کلها وردن واحدا و حالی فی خدمت که سرمدا، میگه خدای من یه جور کنی دائم الحضور پیش تو باشم حاصلش. امام میفهمدن نسخه بدل اورادی در بعضی حاشیه های مفاتیح که مرحوم اجناندلی عدیب تهرانی تصحیح کرده او را، در بعضی نسخه ها اراداتی نسخه بدلشه، وجعل اورادی نسخه بدل اورادی اراداتیه، یعنی اون حرکات روح، خواسته های روح کاری به بدن نداره که اورات لا اله الا الله سبحان الله. همه را ورد واحد قرار بده. ورد واحد همین است که دنبالش گفته. و حالی فی خدمتی که سرمده حالا ما به اون مقام اجمالا اینا که عرض بشه یه خورده آدم باشه همش غیر خدا نباشد، تحصیلش همش برای غیر خدا نباشد، یه خود برای خدا باشد. شیخ جعفر ششتری رحمت الله تعالی علیه میگن در مسجد امام فعلی در تهران که مسجد شاه میگفتن، اونجا منبر میرفته یه روز گفته بود فردا همه تون بشنه به یه حرف تازه دارم، همه جمع شدن قاستون بله، گفته بود که ما تا حالا آمدن به ما به شما گفتن شما موحد باشید، من میگم مشرک باشید، یعنی یه خوردم خدا، اما همش غیر خدا، درسش برای غیر خدا، گفتنش برای غیر خدا، خوندنش برای غیر خدا، نوشتنش برای غیر خدا، تعریفش برای غیر خدا. ثم ماذا؟ به من چی میزن؟ و آیه شریفه که دارد من جا ابل حسنه فلهو اشرو امثال ها، نگفتم من عمل به حسنه، من جا جا یعنی ببرد، یعنی عالم آخرت که میرد حسنه را امراش ببرد، اینی که برای در دنیا برای دنیا کار میکنه که نمیبرد که. و من جا ابل سیعه فلا یزا الا مثلا، اونم سیعه امراش ببرد اگه توبه کند به کلی اثر او را از بین ببره، اثر بدی را، اون دیگه جواب سیئه نیم، جواب حسن هم اینجوریه. یه کار آدم بکنه که بعد از مرگش یه چیزی همراهش باشه، صفر و یک نره با. تمام انبیا و اولیا مقصد اقصاشون توجه دادن امم صالحه و لاحقه و همه به خدا بوده. این وظائفی که ما ها داریم در رتبه بعد اوست، این اعمال جوارحیه، اعمال جوانحی که عمل قلبه، عمل قلب غیر توجه به خدا هیچی نیست، صرف اعتقاد جز عمل قلبی حساب نمیشه، ثواب نداره. اعتقاد مقرون به این که منتسب به خداست اصلا غیر از او تصور نداره. و اگه اینجوری کردیم بعداً با مردم سر کار پیدا بکنیم، میتوانیم که هر جور که وظیفه‌مون است عمل بکنیم. اما اگه نتوانیم هوا قاتیش باشه، افرأیت من اتخذ الهه هوا باشد، هم ظالم هم مظلم و العیاذ بالله. نما چند نفر اصلا نوع بشر اینجوریه، خودش گمراهه، در بیابان بیابه علف دارد چهر میکند، این راه که تو میروی به ترکستان است اون شاعر گفته، این راه نی این نهازا سراتون علیه مستقیم. در بعض روایات داره که پیغمبر اسلام دایره‌ای کشیده بود، وسط این دایره هم خطوطی کشیده بود، وسطش هم یه خط مستقیم، فرمود این یه دونه خط مال منه، باقیش همه کجی در نه، یه دونه خط وسطی خط منه، مستقیم باید بود. به همون مقداری که منحرف باشد به همون مقدار ضرر داره، اگر خدای نکرده به کلی منحرف باشه که ضررش همیشگیه. این جمله را آیت الله عراقی در نماز جمعهشون 20 سال پیش نقلن از شیخ انصاری، بعد من رفتم دیدم هست، می‌فرمودن شیخ انصاری رحمت الله تعالی علیه در بحث انصداد، در تنبیهات انصداد، اون جاهایی که دوران هم بشد ما بین این که مسائل فقهی را آدم یاد بگیرد یا مسائل اعتقادی را، اونجا بحث مفصلی دارد کدوم ها مقدمه. اون وقت یکی از جملاتش این است که میگه اگر اعتقاد انسان منحرف باشد، خوف خلود در جهنم هست، نه موقت، در اواخر اعتقاداتی که صدوق علیه الرحمه نوشته، در آخرهاش در بحث بهشت جهنم میگه بعضی روایات دارد که بعضی بندگان 300,000 سال باید تو جهنم بمونن. سلاس معسنه 300,000 سال. حالا ما بنده خودمون شاید باور نکنیم 300,000 سال. مگه در قرآن مجید ندارد که روز قیامت وقتی که دنده میشن قالو کم لبستم قالو لبسنا یوم او بعد یوم، همه عالم برزخ را تا روز قیامت یوم او بعد یوم. مانعی نداره 300,000 سال. وقت بعضی اعتقادات هست که شیخ انصاری فرموده است اگر انسان اون اعتقادات دنبال بکند خوف خلود در جهنم، خلود در جهنم همیشه. انسان وارد حوزه مقدسه علمیه میشد، این اهل علم و طلاب رو ملائکه میبینه، اینا ملائکه، اینا خوش آب و حال، اینا یه آسردی هم میکشن عوام الناس که وارد مدرسه میشند و ماها را میبینند. اگر همونی که آمده مدرسه و میگه ای چقدر خوبه و خوشاب حال، خودش طلبه شد، یه مقداری که ضربه ضربه از ضرب بود و علی فلاح و مستره انداخت این را و بارا فتح دادیم، دیگه احض یا قبول نمی کنه. چی؟ خوف و خلود نی؟ نسبت به بزرگان، نسبت به زعما، نسبت به مراجع دینی احیاءن و امواتا و میذارن منویسه فرون کس تقصیر کار بود. فرون که یک کسی کم وقت پیش اوائل انقلاب بود آمد گفت من یه نوشته ای نوشتم جمع‌آوری کردم میخوام برم شما ببینی. گفتم مضمونش اجمالا بگو ببینم چیه. گفت از زمان محمد ابن یعقوب کلینی که در سنه 329 اوائل قرن چهارم، الان قرن چهاردهمه، این 10 قرن علما را جمع‌آوری کردم نوشتم همه اینا تقصیر کردن در تبلیغ احکام دین. گفتم اگه او رو بیاری من ریز ریزه میکنم میزم تو. چی میدونم من زمان شیخ انصاری چجوری بوده که بهم شیخ انصاری تقصیر کرده؟ چی میدونم آخوند مولا کاظم خراسانی در چه محیطی بوده؟ آسان کاظم یزدی در چه محیطی بوده؟ چی میدونم علامه هلی و محقق و امثال اینا و شهیدین اینا چجوری بوده تا برسد به محمد بن یعقوب کلینی که نزدیک زمان غیبت صغرا بوده؟ این چه بی تقواییست؟ گفتم مبالغ قریب بیش از 1 ساعت و نیم تو کوچه شبم بود باش صحبت. گفتم اینجوره اینجوره اینجوره، مطلب این نیست. هر یک از اینها اگر اینجوری باشه گفتم کم کم سرایت میکنه ائمه را هم شما مقصر میدونید. چرا چیزی نگفتن؟ ما نمیدونید ائمه در چه محیطی زندگی میکردن تا اینکه گفتن و نگفتنش سر در کنین. یک راوی میاد خدمت حضرت صادق عرض میکند که چرا اصحاب شما اینجوری هستن؟ حضرت همون چجوری هستن؟ فرمود اول زور میشه یکی پا میشه نماز واجب میخوند، یکی پا میشه نافله میخوند، یکی پا میشه میگه الان وقتش نیست، باید که بندازه شاخص صبر کرد. و همه هم نسبت میدن به شما، میگن جعفر محمد هم چه گفته؟ حضرت فرمود نحنو ما ایجاد اختلاف کردیم بین اینها لعله یعرفو فیضرب رقابهم، اگر اینا متحد الکلمه پاشن اول زور نماز بخونن معلوم میشه اینا جعفری هن. وقت اونجا جاسوس ها خبر میدن که یه عده جعفری از دم میگه سرش رو میبرن یا حبس و توقیف و بازداشت این حرفانه میبرن لعله یعرفو فیضرب رقابهم، گردنشون رو بزن. در اول جلد اول حدایق هم این حدیث هایشون نقل کرده است که تقیه لازم نیست که یک قولی باشد، از اول میشه آدم ایجاد اختلاف بکنه تا اینکه متحد الکلمه نشن تا گرفته بشن. خب ما چی میدونیم در زمان ائمه بعد زمان غیبت صغرا در میان این همه خار و خسک با چه زحمت و ریاضت علمای امامیه مذهب تشیع را نگه داشتن نگه داشتن. حالا تا زمان علامه هلی وقت مملکت ایران رسما شیعه بنا شد حکومت شیعه باشه، هلاکو خان و شاه خدابنده و اینا، تا اون زمان حکومت در دنیا هیچ حکومت شیعه نبود. از اون زمان مملکت ایران در میان تمام ممالک آسیا که بیشترش اسلامی هن رسمن حاکمشون شیعنی، با اینکه عدد شیعهشون زیادتر از عدد ایرانه. بسیار از ممالک هست که از 5 میلیون بیشتر شیعه دارن، اما حکومت محدث قومی علیه الرحمه در اواخر نفذ المأموم نوشته یک سال در بغداد حاکم بغداد شیعه بود، ایام عاشورا از اول عاشورا تا دهم عاشورا تمام بازار کذایی بغداد رو سیاپوش کردن. الان سیاپوش میکنن؟ نه. قبلش هم سیاپوش میکردن؟ نه. تبریکات میکنن به هم دیگه میگوسن ان هاذا یوم تبرکت به بنی امیه و ابن عاکره الاجباد اللین ابن اللین علی لسانه که لسان نبی میگوسن مبارکه. اون خودمون در 29 سال پیش در مسجد شام رفته بود نماز جمعه اش، حالا مختصرش یه جمله چه حال میکنم، میگفت صوم یوم العاشور و یوم قبله و یوم بعده، یه روز عاشورا یه روز جلوتر یه روز، با این 3 روز روزه بگیرید برای شکر در همون نماز جمعه امامشون امام جمعه شون مسجد شام. یه حدیث دوگه هم جمعه که پیغمبر گفته هر کسی یه روز عاشورا و قبل و بعد روزه بگیرد خدا بهشت رو برش واجب میکنه. بدتر از این میگفت وسعوا علی عیالکم ارزاقهن، خوشگذرانی بدید در روز عاشورا به بچه هاتون. پیغمبر گفته هر کس روز عاشورا خوشگذرانی کند و سعی الله له فی الجنه. خودم به سمعت به اذنه یه هاتینه ابو ذر گفته بود و الا سمتا. اینجوریه در مقابل همسه دشمن هایی ما برداریم بگیم اینجوری. من خودم نمیشناسم، نه من شخصی، هر کس خودش نمیشناسه، نمیدونه خودش چی کار است، دین داره یا نداره. در موقع امتحان معلوم میشه ان در امتحان یکرم الرجل او یهان. ولذا اولی که آدم وارد مدرسه فیضیه میشه هنوز هیچی نخونده اینها رو نایب امام زمان میدوند، بقیه را ملائکه میدوند. یکی از رفقای ما که الان اینجا نیست دندم هست، سید محترمی است با تقوای است، میگفت من شاگرد دوافروش بودم، یه روز اومدم از سیف هدیه در سن 17 درس پدرش هم از علمای بزرگ مرحوم شد، مال قوم نبود، میگفت اومدم بینت رو این دیدم که یه آتش گردون یه طلبه اینجوری میکنه، اون سامور کچرو داره رو آتش کنه که چای درست کنه، مفتی گازو یه حرفا کنه آتش کنه. میگفت تو دلم گفتم ای کاش من آتش این آتش گردون بودم برای این طلبه چای درست کنه. میگفت حالا خودم طلبه شدم اون روحیه رو ندارم. بعد نمیگه اما اون روحیه رو میگفت نیست که ای کاش من آتش کنم. این یاد دارم او چه همچی کرد او همچی کرد او چه همچی کرد او همچی کرد. ما چه کار داریم به چرا چراهای مردم؟ از همه نزدیکترش امام رضوان الله تعالی علیه بعد از 6 ماه حبس تهران که بعد علتی یا علتی از حبس بیرونش آوردن بهش عرض کردن یه عده از این امثال ماها دنبال مراجع حرف میزنن، ایشون در مسجد اعظم کاستون بله 3 شبستون همه پر بود، جمعیت حیاتم پر بود، سخنرانی میکرد. فرمود اگر کسی دنبال مراجع حرف بزند بعید از توبش قبول بشه. امام که قبول داری همه بعید از توبهش قبول بشه اگه توبه کنه، برای اینکه این به نوع صدمه زنی، برای اینکه شما نرم کنه شخصی نی نوعیه. اگر انسان بزرگان را بد معرفی کنه بعد از رحلت آیت الله از ماه برور جدی رحمت الله تعالی علیه چند نفر اهله اون موقع 29 سال شد آمدن منظر گفتن که یه درس اخلاق میخوایم بخونیم، که گفتم من یه نفر شما معرفی میکنم که همه قبولش داره، آیت الله حائری، آمرتای حائری، مسجد امام نماز، پسر مرحوم آیت الله حاج عبدالکریم مؤسس، یه مرد با صفای نورانی. موقعی بود که یه قضیه بدن بگی شروع شده بود، گفتم شما یه چیزی بنویسید. گفتن چش کار بکنیم او بیاد. گفتن شما یه چیزی بنویسید بندم بیارید پایینش امضا کنم. اگه میخواهید منم میام. تقاضا میکنیم ایشون تنشما جمعه ها جای امام بیاد بر مدرس دیر کتاب کنه صحبت کنه. گفت خیلی خوب. فردا یه کاغذ بلند بالایی نوشت و آورد منزل. نوشته بسم الله الرحمن الرحیم فلان. ماها طلاب از راه های دور آمدیم، علما هم که همش در فکر خودشون هستن، در فکر ماها نیست. گفتم اگر این عبارت اول آقای هاری بود ریزه میکنم ریزه دو. تو میخوایی درس اخلاق بکنی چی کار داری بگی اون علما در فکر خود چی میدونی در فکر خودشون هستن؟ از کجا میگی؟ هر حرفی که انسان میزند اول باید فکر اثباتش را بکنه، مقام ثبوتش خودش میدونه، اما اول فکر بکنه که اگر از من پرسیدن به چه دلیل بگم بی همه تقصیر میکنن، همه تقصیر کنن، همه میخورن، همه چی خواهینا میگی به چه دلیل اخو کجا؟ الان هم این گرفتاری هست، الان هم این گرفتاری هست. یه عده‌ای هستن که فلان کس ربا رشوه خورد، فلان کس فلانه، فلان مسئولین همه مقصرن، همه از کجا میگی اینا را؟ روزی قیامت اگه همون یکی از اینا بیاد یه خیمه را بگیره میگه ثابت کن آخه اینا مال قیامت دیگه. در دنیا که از هر چیزی میتونه بگه. یکی از رفقای ما میگفت که اون زمانی که مرحوم صاحب داری آشام تقی متولی مدرستین بود از زمان هارچیخ و بعد زمان آقای بروجردی و بعد از دنیا رفت، مرحوم آیت الله حجت آمده بود حجه ایشون که اگه ایشون کمک ما وقت جمعیت کم بود میامدن علما مراجع حجه ایشون. ایشون نه همزگاه میگوید یک کسی گفته بود زیر گوش آیت الله حجت گفته بود که واجب العرضم، یعنی عرض خصوصی دارم با آقای حجت که مسجد حجتی را ساخته ها دهنش بود زیر گوش او فحش داده بود. آقای حجت فهمده بود خب یه روزی به هم میرسه حالا یه بگیریدش این به من فوش داد. نه اصلا علما عجل داشتن از این که برای حفظ حیثیت شخصیه خودشون غضب بکنن. گفته بود آخه یه روزی به هم میرسیم، اگر ما دنبال این هر فردی و اتون چی حرف بزنیم عقیده نداریم که یه روزی به هم میرسیم. چرا دنبال این حرف میزنیم؟ چرا دنبال دیگرون حرف میزنیم؟ چرا دنبال قضات و دنبال امام جمعه ها و امام جماعت ها و دنبال وزیر ها و دنبال وکیل ها؟ همین طوری که از برکی مرحوم آیت الله حسن تقی خونساری رضوان الله تعالی علیه در درسش نقل میکرد میفهمود یک کسی گفته بود که من چند تا دلیل بر اثبات این مطلب دارم، چند تا دلیلم بر نفی ضدش دارم، چند تا دلیلم همین طوری کی نه به اثبات نکنه به نفی. غالب صحبت های ما همین طورکیه قسم سگمش می نشینن که یک همچین رو هیچ کنم دلیل ندارن اینا. و ما من قول الا لده و ما یلفظ من قول الا لده رقیب عتید. قرآن از محکمات قرآنه، تخصیص هم نخورده. و ما یلفظ من قول الا لده رقیب عتید، الا نداره الا فرون کرد پیغمبرم باشه اینجوری رقیب و عتید هم باشه. در روایت داره در ابواب تخلی صاحب سالم نوشته میگه حضرت امیر سلام الله علیه وقتی که میرفت به بیت الخلا خطاب میکرد به ملکین که میگفتن که به اونها خطاب میکرد میفهمود که شما تو نیایید فانی اعهد الیکما الله احدث حتی اخرج الیکما. میگم من قول میدم که کاری نکنم که نوشتم بخواد تا بیام بیرون. علی فانی اعهد معاهده میبندم، پیمان میبندم الیکما انی لا احدث حتی اخرج الیکما، یعنی یک چیز تازه‌ای که شما نوشتن لازم داشته باشید معلوم میشه که میرون. اونم ملکه این داره دیگه رقیب اون عتید برای اونم هست. نه نتیجهش نست که این جمله ای که امام رضوان الله علیه فرمودن که مکررات قرآن برای تنبه بندگان است و برای سرسختی بشر است درست است. به نظر این صحیح است. مکرر هست اما غرض هست از این مکرر غرض داره. و باید که یه هر کس خودش میده این دیگه باید نده این دیگه جنبه اجتماعی نیست بگیم که مؤسسه فلان باید همچه کنن نه هر کسی یه مملکتی خودش هر بدنی علمای اخلاق همه در میدار ساده جامع ساده مثل یه مملکته از کلمات حضرت امیر هم استفاده کردن که اتز امو انک جرمون سقیرون رفیکن تول عالم الاکبرو عالم اکبر در این عالم اسکار منطقیه پیچیده هست تشریحش هم در محل خودش گفتن عالم اکبر یک مملکتی است عالم اسکار هم که بدن انسانه یک مملکت دیگریه ما مملکت خودمون رو حس کنیم امریکای نفس رو جلوش رو بگیریم تا امریکای خارجی برسه اون قهران جلوگیری میشه بیشتر گرفتاری هایی که مسلمان ها پیدا میکنن خودشون تربیت نشدن خودشون مهذب نیستن یا خدای نکرده یه دسته از گروه ها هستن که اساس انبیا رو همون نظم دنیا میدونن حکومت هاشون هم عقیدشون اینه با این حکومت اسلامیه همون نظم دنیا کار به روحیات و معنویات نه اونا رو ما کار نداریم ما که شاه خودمون رو معرفی مکتب علی سلام الله علیه میدونیم یه خورده گفت عینونی به ور هند و اجتهاد یه قضی کمک کنیم علی را و البته این رشته سر دراز دارد و باید که انسان مش نمونه خروار در فکر خودش باشد در فکر خودش باشد اگر در فکر خودش شد لازمش نیست که در فکر دیگریه به جز این میدوند که اگر خودش درست نباشد از غذا سرکنگبین صفرا فزود میشه هر چی میگه میگه خود چون یوری به عکس عقیدهشون بدتر میشه هر کس مملکت بدن خودش را جنود عقل دارد جنود جهل دارد با زن با بچه با فرزند با رفیق با شریک اینا همه طرف حساب هم با ما تا برسه به خدا و پیغمبر و ائمه و و انسان مایوس نباید بشه هیچ وقت یأس من روح الله یکی از گناهان کبیره است شمرده شده بلکه بعضی روایات من اکبر الکبائر است نگه سلمان بود اونجوری شد دیشب در کتابخانه فیضیه در رجال امام آقایی نگاه میکردم میگه که یونس ابن عبدالرحمن در زمان حضرت رضا و حضرت جواد عادی بود میگه یونس ابن عبدالرحمن سلمان زمان خودش بود یعنی اون سلمان زمان پیغمبر بوده یونس ابن عبدالرحمن که 200 سال از زمان پیغمبر گذاشته این هم سلمانه سلمان منحصر به یکی نی یه سلمان زمان خودش بود پس منوشه میشه آدم سلمان بشه نه هر کس شد مسلمان میتوان گفتش که سلمان شد که از اول بایدش سلمان شد و وانگه مسلمان شد احوالات سلمان رو بخونی یک کتاب آجی نوری نوشته نفس الرحمن فی احوال سلمان قبل از آنه که محضر پیغمبر برسید چجور کرده تا اونجا رسیده که اول بایدش سلمان شد و وانگه مسلمان شد در هر زمانی میشد این یه جمله را خاتمه عرض میکنم مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه سال اول که از تبریز آمدن بعد از آقای بروجردی رحمت الله تعالی در مسجد حجتی یه درس منظومه میکن ایشون در درس منظومهشون نقل میکرد که حکما قائلن بر اینکه در هر زمانی در هر نمیم یک قرنی عالم یک شیر کشیده داره هم در طرف خوبی هم در طرف بدی شیر کشیده دار. پس معلوم میشه که در هر زمانی در هر قرنی میشود انسان به اندازه جور خوب باشد، مثل اون زر ربینی که روبروی خورشید نگه میدارن، این آفتاب هرچی به تابت نمیسوزونه، اما اون زر ربین چون جمع میکنه همه حرارت های خورشید را روی سر چوبک میذارشن سابقه چوبک و آتش میگیره فوراً، چون اون حرارت های خورشید جمع کرده. در طرف بدی پس هر زمانی یزید میشد باشد، حسین هم میشد باشد، بافت مراتب داره. یزید با اون شقاوت و حسین با اون عظمت همون منحصر بود، اما به ترتیب به حسب مرور زمان ممکنه اینجوری بشه به مراتب نازله. انسان مایوس نباید باشد، اما مخصوصا در اول جوانی تصمیم بگیرد کارهایی که برای غیر خداست، حرفهایی که برای غیر خداست، حرکات و سکناتی که برای غیر خداست، اونها را انجام ندهد. خورده خورده البته دفعتن که نمیشه. اینا میگن ریاضت. ریاضت نماز زیاد خوندن و روزه زیاد گرفتن. گاه سازم خودش خیلی فشار بدهد از دم در میره، به عکس نتیجه میگیرد. اما حساب خورده خورده از امشب تصمیم بگیرد که فردا هیچ وقت دروغ نگرد، فردا هیچ وقت غیبت نکنه، ولو حق هم باشه، کم کمک عادت میده خودشو، تا به ترتیب اون وقت ممکنه که خداوند تفضل بفرماید و امیدواریم به برکت انفاس و قدسیه حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه شریف همه ماها را موفق به اون چه که ما را به کمال مطلق میرساند بفرماید، شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرماید، روح امام امت را با ارواح اهل بیت عصمت و طهارت محشور بفرماید. ما شاء الله علی محمد و آل محمد.